داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. به همه شنونده های خوب رادیو سبا و برنامه کارگاه لبخند، من روح الله احمدی هستم. میخوایم امروز راجع به طنز صحبت کنیم، طنز بشنویم، متوجه بشیم که شگرد های طنز پردازی چیه، درباره شون صحبت کنیم، آثار طنز رو تحلیل کنیم. و برای همه این کارها در کنار من سرکار خانم گیتی سفرزاده نشستن. خانم سفرزاده سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان کارگاه لبخند.
سلامت باشیم، متشکرم که تشریف آوردین اینجا. چه خبر خانم سفرزاده، خوبید؟ اوضاع
میگم بهتر از این نمیشه دیگه. بهتر از این نمیشه، یعنی خب اگه میشد که میشد دیگه.
بعد الان همین که آدم حس کنه زنده است خودش خیلی خوبه.
بعد چند امتیاز جلوی
آره با شرایطی که هستش، همین که آدم حالش بد نیست و طوریش نشد و جای بستری نشد و هنوز نفس میکشه به راحتی، خودش
خیلی داره.
آره نعمت بزرگیه. کی فکرشو میکرد اینجوری یه ویروس فسقلی این شکلی دنیا رو از پا بندازه و اینکه ما این شکلی برنامه ها رو بتونیم بخوایم اجرا کنیم، از دور بشینیم با دوستان. قدیما یادم میشستیم کنار یه میکروفون همگی،
درست،
و خیلی از دوستان رو نمیبینیم مدت هاست. من خیلی از دوستان رو ما هاست ندیدم، حتی به ما قبل کرونا برمیگرده دیگه. میتونیم اینجوری بگیم تاریخو دیگه، ما قبل کرونا،
پسا کرونا، ما قبل کرونا. حالا همین الان همه دارن پیش بینی میکنن دوران پسا کرونا چه دورانی خواهد بود، چقدر با این سری ترس ها و نگرانی ها سر قایم کرد تا به حالت عادی برگرده، که البته گمان نمیکنم خیلی به حالت عادی برگرده.
نه دیگه خیلی بند نمیگردیم، یعنی اون مریضی جسمی که همین کرونا باشم رفت بشه، امیدواریم به زودی. بعدش با مریضی های روحی قشنگ میخوایم دست به یقه بشیم، نمیدونیم چی کار بکنیم. البته یه راهش همین خندیدن دیگه، مطمئنن.
درست،
تبسم، شادی و خنده حتی در بدترین شرایط که به نوعی میشه گفت کارش طنز پرداز و شاعر همینه اصلا.
ده.
میاد تلخترین مسائل و سوژه های روز رو، تلخترین اتفاقاتی که میفته رو با نگاه خندان بهش نگاه میکنه. چه شکلی میشه این کاره که چه شکلی میشه این دیدگاه پیدا کرد؟ سخت نیست؟
گاهی وقتا آگاهانه است، گاهی وقتا ناخودآگاهانه. یعنی میگن گاهی وقتا خنده یه واکنش عصبیه. آها. توی شرایط بد، یعنی مثلا حتما هممون تجربه کردیم،
کارم یادم... از گریه گذشته است دیگه.
اصلا توی شرایط خیلی بد هستیم، انگار ناخودآگاه واکنشمون خنده میشه. من یه دوستی داشتم توی دوران مدرسه که پدرش رو خیلی دوست داشت و خیلی دوست صمیمی من بود و پدرش ناگهان مثلا در عرض یه هفته با یک سکته ای فوت کردش. خب من اصلا خیلی سختم بود برم به این تسلیت بگم، نمیدونستم چی باید بگم، چجوری باهاش برخورد کنم. یعنی این مسیری که تا برسم دم خونش چه ها بر من گذشت. دم خونه رسیدم، زنگ زدم و اون در رو وا کرد و ما همدیگر رو که دیدیم ناگهان زدیم زیر خنده. یعنی این فشار عصبی که روی هر دومون بود این خنده رو تولید کردش، یه جور انگار ما رو سبک کرد و بعد شروع کردیم مثلا تسلیت و بغل کردن.
بعد به گریهش هم رسید.
بله دقیقاً به گریهش هم رسید. ولی وقتی این ناخودآگاهه، واکنش ناخودآگاه ماست. ولی گاهی وقتا هوشیارانه است این خنده ای که میکنیم. یعنی ما میفهمیم که الان وقتش نیستش که ما زوم کنیم روی ماجره های تخ، وقت اینه که یه نکاتی از سوش بیرون بکشیم که حالا میتونه به این فکر کنیم که اینجوری هم میتونه باشه، اینم هستش. خیلی کسایی که کارهای درخشان نوشتن تو حوزه طنز، مثلا اومده با مرگ شوخی کرده.
بله.
مرگ یه سوژه‌ای که خیلی سخته بهش نزدیک شدن توی کار طنز، و چه برسه که بخوایم در موردش طنز بنویسیم، در مورد مرگ و بیماری نزدیکان و عزیزان. رضا ساکی کتاب خیلی خوبی داره در مورد بیماری پدرش نوشته.
بابا باتری دار میشه.
بله. تمام این کتاب داستان واقعی بیماری پدرش تا به مرگ منجر میشه. ولی انقدر این رو شیرین نوشته که شما با خوندنش، با اینکه میفهمین چقدر سخت گذشت اون لحظه، با اینکه میدونین که چقدر برای این تحمل بیماری پدرش سخت بوده، اما با این حال یک نگاه طنزآمیز داشته و خوندنش بعد از اینکه میبندین میگه خب مرگم و بیماری عزیزانم یه بخشی از زندگی دیگه. یا کتاب شما که غریبه نیستید، هوشنگ مرادی کرمانی، که خاطرات زندگی واقعیش. یعنی آدم فکر میکنه از این تلختر کسی میتونه زندگی کرده باشه. مثلا میاد اونجا علنا میگه که پدرش دیوانه بوده یا شرایط سختی که توش بزرگ شده، اما انقدر این رو شیرین نوشته که شما خیلی جاش قاه قاه میخندین و کتابو که میبندین شیرینی و حس سبکی توتون بیشتره تا رنج و اندوه.
این مدل طنز نوشتن دیگه به تکنیک و مطالعه اینا ربط نداره، روحیه آدمه.
دقیقاً یه جور از جان مایه گذاشتن آره. انگار تو نوشتنش.
متشکرم خانم سفرزاده. می‌خوایم در راستای همین صحبت‌ها طنزی بشنویم از جناب آقای مهدی سید حسینی که زحمت کشیدن برامون فرستادن، بشنویم بعد می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم.
خنده بیجا، سروده مهدی سید حسینی. روزی نشست گل پسرم در برابرم، خندید و زد کنایه به اشعار دفترم. گفتم دلیل خنده بیجایت از چه بود؟ گفتا مگر ز دختر همسایه کمترم. فرقی که بین ماست فقط او مؤنث و از لطف بیکران خدا من مذکرم. وقتی به خانه نیست کسی، من برای او در کاسه بلور خودش آش میبرم. گاهی برای عرض ارادت به مادرش گلهای سرخ یاس فرح بخش میخرم. دیشب که پشت در به هوایم نشسته بود، بادی وزید و خاک بلا ریخت بر سرم. ظرف قشنگ و قرمز پر آش او شکست، حالا از این قضیه به شدت مکدرم. او عاشق دلم شده، اما بدون پول در این زمان راه به جایی نمی برم.
شعر و داستان و کاری کلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
و طنز آقای مهدی سید حسینی شنیدید که در قالب شعر برامون فرستاده بودن. متشکرم. اسمش هم بود خنده بیجا. حالا می‌خوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم سفرزاده، ببینیم که نظرشون راجع به این طنز چی بود.
من اول از همه میخوام بگم که خیلی روان شعر گفته بود آقای سید حسینی و معلومه که هم ذوق شعر داره و هم حتما زیاد شعر میخونه و مینویسه. این روانیش خیلی دلچسب بود، اما این نکتهی توش داره و اینه که من حقیقتش نفهمیدم که چی میخواستن بگن توی این شعر. یعنی خب یه نکات پراکندهی توش هست، مثلا آره حالا به فقر اشاره میکنه که در مقابل عاشقی فایده‌ای نداره، یا تفاوتی که حالا مثلا بین زن و مرد یا دختر و پسر قائل میشه، یه فضا سازه هایی کرده، اما کل ماجرا رو حقیقتش من متوجه نشدم. یعنی انگار که یک نخ تسبیحی نداره این شعر که ما بفهمیم که چی رو میخواد به چی برسونه.
میخوان یه دور من بخونمش؟ بله. با هم دیگه بشنویم. روزی نشست گل پسرم در برابرم، خندید و زد کنایه به اشعار دفترم. گفتم دلیل خنده بیجایت از چه بود؟ گفتا مگر ز دختر همسایه کمترم؟ فرقی که بین ماست فقط او مؤنث و از لطف بیکران خدا من مذکرم. وقتی به خانه نیست کسی، من برای او در کاسه بلور خودش آش میبرم. این داستان کاسه آش و اینا ماجرای شده. بعد گاهی برای عرض ارادت به مادرش گلهای سرخ یاس فرح بخش میخرم. دیشب که پشت در به هوایم نشسته بود، بادی وزید و خاک بلا ریخت بر سرم. ظرف قشنگ و قرمز پر آش او شکست، حالا از این قضیه به شدت مکدرم. او عاشق دلم شده، اما بدون پول در این زمانه راه به جایی نمیبرم.
من انگار مثلا دو تا ماجرای جداست، یکی ماجرای این که میره و عاشق دختر همسایه است و براش آش میبره، حالا این ظرفه میشکنه. یکم اولشه که حالا این گل پسره داره احتمالا به پدری کنایه میزنه که تو با شعر و شاعری به هیچ جایی نمیرسی. ولی این دوتا به هم ربطش چفت و بستش پیدا نشده.
آره متوجه نمیشیم چه ارتباطی اینا داره. بله. همون کنایه اولم معلوم نبود برای چی داشت کنایه میزد.
بله، باید خیلی هوشمندی به خرج بدیم از رو بیت اول و بیت آخر که داره میگه که بدون پول. حدس بزنیم که این پسر میخواد به پدره بگه تو رفتی دنبال شاعری، نون نداشت، منم الان وضعیتم همینه، عاشقم ولی نون نداره.
آره داشته میگفته که به خاطر تو، تقصیر تو، من الان
یه ژنیه این منتقل شده.
یه وقتایی آدم خودش، حالا پیام اخلاقی بدیم، خودتون باید یه کاری بکنی، حتما نباید دنبال پول پله خانواده باشین، خودتون سعی کنین دستون جیب خودتون باشه و خدا ثواب داره.
یه چیزی که فکر میکنم مثلا توی ماجرای طنز گاهی وقتا مطلب رو کم اثر میکنه اینه که درسته که طنز توش از نماد و نشانه استفاده میشه، اما اگر بخوایم خیلی هم دیگه سربسته و پوشیده صحبت بکنیم اصلا ماجرا از دست میره. یعنی خواننده، به خصوص خواننده امروزی که خواننده بی‌حوصله و سری هستش، اونقدر وقت نمیذاره که بخواد این پیوندها رو با هم پیدا بکنه. ضمن این که ما خودمونم باید حداقل یک روال منطقی توی ذهنمون درسته. برای ماجرا چیده باشیم که انتظار داشته باشیم اون کشف بکنه. الان من فکر میکنم که یک مقدار پراکنده گویی کرده آقای سید حسینی و اون چیزی رو که در حقیقت رشته تسبیح ربط دادن این ماجراها با هم بوده اونقدر نامحسوس نوشته که به سختی میشه پیدا کرده.
بله، حدس و گمان.
بله، ولی در مورد شعر خیلی شعر روان و خوبی گفتن.
وزنم یکی از اون ماجراهاست که آیا میشه کاملا اکتسابی به دستش آورد دربارش یاد گرفت یا نه باید یه ذوقی باشه، یه اصطلاحاً موسیقی و وزن توی ذهن آدم شکل بگیره؟ این یکی از اون داستاناست.
بله، به نظر میادش که مثلا حالا توی هنرها شاید شعر که با وزن و حالا یه مقدار حالت موسیقیایی سر کار داره و خود موسیقی بیشتر از بقیه احتیاج به یه چیزی دارن که بهش الهام یا نبوغ فردی میگن، خیلی وقتها، نمیخوام بگم صرفا همینا، قطعا این نیست، ولی انگار بیشتر از بقیه هنرها به این سمت تمایل داره یا توش پررنگ و تاثیرگذاره.
فکر میکنم از علمی هم این هست، یعنی بعضی هستن ذهنشون موسیقی رو بهتر درک درست. میکنه اصطلاحا ذهنشون موسیقایی تر از بقیه است. یعنی این مدل ذهن این آدمه، دلیل بر این نیستش که بقیه شاید مثلا که این حالت رو ندارن ذهنشون مشکلی داره، اونا در زمینه دیگه ای ذهنشون توانمنده، مدل های مختلفه ذهن آدم هست. ولی فکر میکنم بحث موسیقی آره توی بحث علمی هم کاملا مستند باشه و بشه بهش استناد کرد. متشکرم. یه سوالی برای من پیش اومد، بحث این شعر شد که چقدر خوب تونسته پسش بر بیاد. شما که توی مجله بودین چه شکلی انتخاب میکردین شعرها رو؟ توی گلاغا منظورم ها برشن
کلون. بله، مطالب که میرسیدن، مطالب توی یه کارتابل هایی میرفتش و این کارتابل ها رو یه عده میدیدن، حالا چه مطلب بود چه شعر بود، و بالاش مثبت منفی میکردن. از یه میزانی
مثلا روتون میشد منون شعر احترامی شعر فرستاد، اگر خوب نیست به نظر شما بگید خوب نیست.
این در مورد خوانندگان عادی بود.
نه شعر چیزا رو میگم، شعر دوستان طنز فراز استادان رو میگم.
در مورد آدم هایی که دیگه در اون سطح بودن اینجوری نبود که یه عده بیان نظر بدن. قاعدتا سردبیر هر نشریه و در نهایت خود آقای صابری به عنوان مدیر مسئول، مگر اینکه مثلا یه مورد خاصی بود که احتیاج می‌شدش. تازه مثلا شما فرض بفرمایید، من یادم هستش که آقای صلاحی مطلب برای ماهنامه نوشته بود، حالا یه شیطنتی هم توش داشت که میتونست یه خورده ماجرا ساز بشه، و من مثلا کنار مطلب یه اشاره کردم دادم به آقای صابری، و آقای صابری مثلا یه یادداشتی نوشت برای آقای صلاحی که انقدر مؤدبانه فروتنانه که مثلا من فکر میکنم که این اینجوریه، و این اگر که مثلا اگر به نظر خودتان موافق باشه این اینجوری بشه نتیجه بهتری داره فلانه. من که اصلا به خودم این جسارت رو نمیدادم که بیام با آقای صلاحی بگم که آقا مثلا شما اینجوری. به آقای صابری هم که میگفتیم با اینکه به عنوان مدیر مسئول این حق قانونیش بود، انقدر محترمانه و اینها با یک نوشته خاصی همراه میکردش که مبادا مثلا آقای صلاحی حالا ناراحت بشه که هیچ وقت نمیشدن، و مثلا متوجه بشه که به چه دلیلی مثلا حالا ما میگیم این رو یه تغییری اگر شما بدیم بهتر.
اینو تقریبا باید بگیم که هر دو طرف یاد بگیرن، هم مؤلف یاد بگیره که آقا اگر نکته‌ای بود بپذیری، هم اون طرف یاد بگیره که با چه ادبیاتی میتونیم منتقل کنیم این نکته رو. نگیم که آقا اینو که نمیشه چاپ کن چه وضع نوشتنه، خب اینجوری اونم شاکی میشه میذاره میره.
دقیقاً این یه نکته خیلی مهمه. یعنی وقتی هستش که ما مثلا داریم حالا یه کار فردی انجام میدیم، یه وقتی کار تیمی داریم انجام میدیم، توی کار تیمی این ریزکاری ها خیلی مهمه برای رسیدن به نتیجه. من یادمه یه بار آقای صلاحی از یکی از دوستانش مطلبی گرفته بودش، و این مطلب توی صفحه من این رو گذاشتم که تیتری داشت که مثلا حالا تیتر کلی اون صفحه بود، مثلا شما فرض کنید تیتر این بود که کلاغ عاقبت به خیر نشد، اما اون آدم این نشریه رسیدش دست، شماره های قبلش رو ندیده بود و فکر کردش که اون تیتر برای مطلب این گذاشتیم و بهش برخوردش، و آقای صلاحی اومد و به من گفتش و خیلی هم ناراحت شده بود، گفتش که کاش این کارو نمی کردین و اینها. و من دیدم یه چیزایی چقدر ریزکاری ها مهمه. یعنی از یه طرف اون آدم ناراحت شد، از اون طرف آقای صلاحی که مثلا رابطه این ماجرا بود ناراحت شد، فقط به خاطر یه چیز ساده ای که به چشم آدم نمیادش.
آره شما روتین کار کرده بودین، حواستون نبود امکان داره برداشته این شکلی هم داشته باشه. مرسی، این گفتن خاطرات قدیمی هم جذاب شنیدنیه. خب دوستان و طنز فرازانی بودن که دیگه در بینمون نیستن و دوست داریم ازشون بشنویم و یاد بگیریم، همین که کلی هم آموزنده است از این جنبه های کناری و حاشیه‌ایش، میتونه کلی نکته یادمون بده که چه شکلی توی مواقع مختلف برخورد کنیم که علاوه بر اینکه مخرب نباشه سازنده هم باشه. یعنی خیلی وقتا اینجور اتفاقا میتونه اصلا رابطه آدم ها رو محکمتر کنه به خاطر نوع برخوردش. متشکرم خانم سفرزاده. فاصله بگیریم، موسیقی بشنویم، برگردیم.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
همراهان خوب کارگاه لبخند، سلام دوباره میکنم به دوستانی که از ابتدای برنامه همراه ما بودند و سلام جدید، سلام یه باره یهویی به همه شنوندهایی که یهویی اضافه شدن به برنامه. توی بخشای قبلی درباره آثار دوستان صحبت کردیم. یکی از شنونده هامون آقای مهدی سید حسینی برامون طنزشون رو فرستاده بودن، درباره اون صحبت کردیم، تحلیل کردیم. شما هم میتونید برامون آثارتون رو بفرستین، یادتون نره میتونه برنامه بعدی آثار شما خونده بشه و دربارش صحبت بشه. @ کارگاه لبخند فضای مجازی، @ کارگاه لبخند و 301055 برای اینکه با ما در ارتباط باشین پیامک بزنین. اگر نکته‌ای بود به ما یادآوری کنین، سوالی بود بپرسین راجع به بحث فنی شعر، نثر یا طنز، اگر میخواهید چیز خاصی یاد بگیرین سوالو میتونید بپرسید، ما اینجا با کارشناسمون مطرح میکنیم و جواب شما رو از برنامه اعلام میکنیم. توی بخش قبلی صحبت شد، خاطره ای گفتیم از گلاغا، به ذهنمون رسید که یک طنز کوتاه هم از خودشون بخونیم. خوب بخوام سفرزاده؟
بله بسیار بدیم.
تیتر زدن، عنوان زدن، فارسی بگیم، اسفندیار در چشم پزشکی. پس اسفندیار آهی سرد از دل پردرد برکشید و گفت: همشیره، تا 6 ماه دیگر چشم جهان بین من نابینا نخواهد شد؟ سکرتر گفت: آن دیگر مسئله خودتان است، وقت آقای دکتر تا 6 ماه پر شده و بعدن هم می رود خارج. اسفندیار گفت: ما از شهرستان زنگ می زنیم، این رستمزال با تیر 2 شعبه زده به چشممان، پس ما چه کنیم؟ سکرتر گفت: می خواستی دعوا نکنی، 1 سال دیگر تلفن کن. اسفندیار گفت: ما دعوا نکردیم، شاهد داریم، این رستم خودش اهل دعوا می باشد، با همه دعوا نموده، حکیم ابوالقاسم فردوسی هم شهادت داده، استشهاد محلی تماماً در کلانتری موجود است. چون دم گرم اسفندیار در آهن سرد سکرتر مؤثر نیفتاد، یک بار دیگر آهی سرد از دل پردرد برکشید و گوشی را گذاشت که 1 سال بعد زنگ بزند. لطفاً بقیه داستان و آخر عاقبت کار اسفندیار را در شاهنامه فردوسی بخوانید. بله، گل آقا یک شنبه 28/69 ماشاءالله.
2-3 روز قبل بود.
آره، یه چند روز قبلتر از برنامه ما. خیلی جالب بود. آره، دقیقاً همین روزهای آخر آبان و 30 سال پیش. آره. خب بفرمایید، می‌خوام سفرزاده در خدمت شما.
خب این مطلب فکر می‌کنم خودش یه مطلب آموزشی بود. یعنی برای دوستانی که مثلا می‌پرسن چی بنویسیم، چه جوری بنویسیم، این یکی از میشه گفت قالباییه، چون یه چیزایی باید موتور ما رو گرم بکنه وقتی درست شروع میکنیم برای طنز. مثلا گفتیم خاطره نویسیم، مثلا یه کار خوبیه چون میشناسیم خاطره تجربه کردیم. الان ببینید، 2 تا شخصیت تاریخی رو برداشته گذاشته توی موقعیت امروزی، خود این یه دفعه فضای طنز میده دیگه. یعنی شما فرض کنید اسفندیار با اون یال و کوپال و این ماجراها تیر خورده توی چشش و واقعا اگه توی شرایط امروزی بود چیکار می‌کردش؟
با تیر 2 شعبه اینجوری
اومد. خود این تصویر ایجاد طنز میکنه و اون پیش زمینه اولیه رو آماده میکنه برای اینکه ببینیم راحت‌تر میتونیم در موردش بنویسیم. حالا در کنارش ظرایف دیگه‌ای هم آقای صابری کرده دیگه. مثلا شما فرض بفرمایید یه آدمی رو که ما رو اون فضا هستش با اون هیبته و شرایطونه، اومده یه سری دیالوگای امروزی براش گذاشته، مثلا سکرتر گفت یا همشیره اینجوری. خود همه این شکستن فضاها ایجاد طنز میکنه.
بعد همون همشیره کنار سکرتر هم خودش جالبیه، تعبیر کاملا قدیمی با یه واژه امروزی.
یعنی امروزی خودش رو سکرتر میدونه، واسه همینم هم وقت نمیده و میگه خب رفتی شلوغ کاری کرد، خودت فکری براش بکن. ولی این بنده خود میگه ما از شهرستان اومدم، این رستم همش دربارا میندازه. و به نظرم این یه مطلب کوتاهی که خودش کلی درس طنز داره توش.
و اینکه اون موقع هم به روز بوده، یعنی اون موقع هم شاید سکرتر یه چیز عادی نبوده حتی بین مردم رواج داشته باشه، اما اون موقع هم خیلی از اصطلاحات به روز استفاده کرده و آپدیت بوده اصطلاحاً.
آره، اون دوره‌ای هم بوده که مثلا الان خیلی دیر به دیر وقت میدادن دکترها دیگه. آره. اگه تیره تو چشتم بود با سکرتره میگفت برو 6 ماه دیگه بیا.
والا الان هم هنوز یه سری از پزشکان کاری عجیب غریب میکنن. مثلا دیدید که هنوز یه سری از پزشکان کارتخون ندارن.
درست.
و البته اون دلیلش هممون میدونیم چیه، برای چی کارتخون ندارن، ولی خب ندارن، بالاخره میگن که باید نقدی حساب کنن. کی میتونه نقدی حساب کنه؟
ما چهار طبقه بریم پایین تا سر چهار رو نقدی آره. بگیرین و دوباره.
بعد یه سری از پزشکان هنوز، من اینو که میگم تجربه کردم، هنوز وقت دهی مثلا از پیش تعیین شده ندارن. درست. میگن که تشریف بشینید هر وقت نوبتتون شد. بله. یعنی صفه.
بله.
نمیدونم چرا مقاومت میکنن، این یکی رو نمیدونم چرا مقاومت میکنن، اون یکی رو میدونستیم دلیلش چیه که چرا کارت خون ندارم و نقدی میخوان حساب کنم، ولی این یکی رو انصافا نمیدونم. فکر کنم خودشون هم راحت ترن نیستن وقت بدن. مثلا یهو 50 نفر اونجا نمیشینه، دو نفر دو نفر میان میرن دیگه.
حالا موضوعی اینم باید فکر کنیم در
مورد اینو، باید یکی از شنوندان که پزشکی لطفا یه پیام ما بده بدونیم داستان چیه. انصافا خودتون رو لو بدید.
آره. البته مثلا شاید پیش بینی دقیق نمیشه کرد زمان و بعد یه عده میان مثلا وقتشون ساعت 4 بوده 5 میشه هنوز نرفتن تو، شاکی میشن. شاید اینجوری میخوان یه خورده خودشون راحت کنن که مگه آقا حساب کتاب نداره. بعد بشین اینجا هر وقت شد بری تو.
متشکرم. یه موسیقی بشنویم برگردیم میخوایم یه طنز دیگه بخونیم.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
تو این قسمت از برنامه کارگاه لبخند میخواییم یه طنز دیگه بخونیم از سرکار خانم رویا سطر که خودشون با اسم بی بی گل تخلص کردن و نوشتن. منبعمون هفته نامه گل آقا بوده سال 79 و شماره 456. ماشاءالله. خانم سطر چند شماره چاپ شد گل آقا؟
شماره ای یادم نیست، بلون 12 سال در اومد دیگه و هر سال 50 شماره داشتش. 50 تا 54 تا
زیاد بوده.
بله دی.
فکر کنم حلاش 600 شماره میشه دیگه.
500 اگه اشتباه نکنم 568، یعنی آخرین شمارمون 568 بود.
خیلی خوب. این طنز رو میخونیم با عنوان از دفترچه خاطرات یک مسافر سرگردان. سوار تاکسی که میشوم دو نفر هستم. جلوی تاکسی مینشینم و به راننده میگویم من دو نفر هستم، لطفاً حرکت کنید. آن وقت او با 4 مسافر حرکت میکنه. به خانه که میروم یک نفر هم نیستم. مادرم به من میگوید تو هیچی نیستی، تو هیچ کس نیستی، از دختر خالت یاد بگیر که کنکور پزشکی قبول شده و دارد برای خودش کسی میشود. به او که میرسم یک نقطه تسلیم به ابعاد اپسیلون در دایره قسمت میباشم و ما بنا داریم پس از اخذ دیپلم من به بیکرانها پرواز نماییم و بدین وسیله من به نقطه سوپریموم عزیمت نمایم. به مدرسه که می روم تعداد بیشماری آدم هستم. سر کلاس به معلم می گویم ببخشید ما اجازه داریم برویم آب بخوریم؟ و معلم می گوید شما چند نفرید؟ و بچه ها می خندند. با خودم که خلوت می کنم یک نفر هستم. یک نفر که هنوز است نمی داند چند نفر است. چه طنز ظریفی بود. انتخابش هم با خود خانم سفرزاده بود. چرا این انتخاب کردین؟
ببینید، برای اینکه به نظرم یه نمونه درخشانیه که یه بحث فلسفی رو انگار با یه سری از آداب و شرایط اجتماعی با هم قاطی کرده و طنز نوشته. یعنی این بحث اینکه واقعا من کیستم، من یه آدمم، درون من 100 تا آدم وجود داره یا تنهام همیشه، یه بحث کاملا فلسفیه که در قرنها فیلسوفا باش درگیرن. بعد ما یه سری آداب اجتماعی هم داریم که برای ما یه سری تعریفا داره دیگه. مثلا این که آقا ما مثلا چرا توی مدرسه وقتی می‌خواستیم اجازه بگیم کار میگیم ما،
آره،
انگار من و تک بودن بد بودش. و در مقابل به چشم خانوادهمون همیشه هیچ به حساب میایم. همیشه بچهای مردم بهترن. با یه نفر دیگه وقتی رابطه عاشقانه داریم اصلا دیگه ماجرامون فرق میکنه. ما یه نقطه ایم تو اون محو شده، اون یه نقطه در ما محو شده و قراره به بیکرانی برسیم. و توی یه سازوکار اقتصادی ما کاملا یه کالا هستیم. حالا الان این طنزه چون قدیمیه ممکنه دوستان جوان یادشون نیاد که قبلا اون تاکسی دو نفر میشستن جلو، بله. الان که یه نفر. وقتی شما جلو میشستی به خصوص خانم بودی، می‌خواستی کسی بغل دستت روی صندلی نشینه، میگفتی آقا منو دو نفر حساب کن. یعنی شما اونجا دو نفر به حساب میومدی به دلیل کاملا اقتصادی، وگرنه در واقعیتت معلوم نبود بالاخره چند نفر. این به نظرم خیلی خوب این چیزها رو خانم ساعت اینجا هم ترکیب کرده و یه مطلبی نوشته که هم میخندی و هم تهش به فکر فرو میری.
اون نکته تاکسی که گفتید من حس پیری بهم دست داد. من یادمه من میشستم جلو پیکان، خصوصا پیکان بود اون موقع و دو نفری جلو میشستیم.
حالا ما که پیرتریم یادم میاد که حتی در مسافرت ها و حرکت های خانوادگی اون که راننده بود تو بغلش هم
بچه ایران
کنار هم جا میداد.
من حتی یادم تصویری این که میگم به چشم دیدم و که اون بنده خدایی که کنار راننده نشسته بود در رو نگه داشته بود، یعنی جا نمیشه که در رو ببندن. بعد در باز بود یه ذره، مثلا یه دستان تیلای در باز بود و در رو نگه داشته بودن که باز نشه و پرتاب بشن بیرون. قدیم این شکلی زندگی میکردن.
چون یه ماشین بود معمولا دوستات خانواده با همون یه ماشین رفت آمده و مسافرت رو انجام میدن. اینجوری نبود که یه خانواده باشن هر کی برای خودش یه ماشین داشته باشه مثلا.
بعد یکی از دوستان تعریف میکرد، اصلا بحث رفت یه جا دیگه. یکی از دوستان تعریف میکرد راجع به ماشینشون، میگفت ما یه پیکان داشتیم، از دوستان همسن سال خودمون بود، ما یه پیکان داشتیم قدیم ها که کولر بود همش، یعنی وقتی خصوصا فصل سرما میشستیم با خودمون بخواستیم سفر بریم با خودمون کلی پتو میبردیم توی ماشین برای اینکه از
درزوینش
هوای سرد میومد، اصلا لازم نبود پنجره باز کنی، همیشه تهویه برقرار بود. اونم بالاخره نکات مثبت خودش رو داشت دیگه. الان شما فرض کنید هوای کم سردتر شه با این شرایط بیماری و اینا، می‌خوایم تو تاکسی چجوری بشینیم؟ ببین اون خودش تهویه سر خود داشت. یعنی همیشه میگن تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، اینجوری میتونستیم ازشون استفاده کنیم. حالا امیدوارم که از این ماشینای قشنگ بازم بسازیم. اما انصافا ماشین خوبی بود پیکان.
یه حسنش این بود که هر کسی خودش سر در می آورد ازش، میتونست بالاخره یه جوری سر پا نگرش داره و تعمیرش بکنه.
من نسبت به خیلی از ماشین امروزی هم مقاومتر بود انصافا، هیچ اتفاقی براش نمی افتاد.
اگر ما دلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
شنونده‌های خوب کارگاه لبخند، بعضی از شما پرسیده بودین راجع به لطیفه ها، این که لطیفه ها چه شکلی درست میشن، چجوری بعضی از لطیفه ها موندگار میشن، بعد چجوری لطیفه بگیم که بشه همه جا خوند. اینم یه نکته ایه. کدومش رو جواب میدین اول؟
در هم جواب میدم.
در هم جواب بدید. آره خیلی خوبه.
لطیفه واقعا خودش ساختار ویژه ادبی داره. یعنی یه کتاب خیلی خوبی فکر کنم اگه اشتباه نکنم دکتر اخوت نوشته در مورد اینکه لطیفه چیست، و اونجا کاملا توضیح داده که لطیفه ها چه دستبندی دارن، چه ساختاری دارن.
عنوانش هم خاطرتون هست همین عنوان لطیفه.
اگه اشتباه نکنم بله لطیفه چیسته. یا اینکه من اشتباه میکنم این یه مقاله بلندی بوده و کتاب نشده، اما لطیفه چیست داره دکتر خوبت اینو احتمالاً
جسوری کنن شنوندم میتونم پیداش کنم.
اونجا می دقیقا میگه در مورد ساختار لطیفه توضیح میده و میگه که اون چیزی که در مورد لطیفه از ما خنده میگیره اون ضربه نهایی هستش. یعنی شما اول لطیفه رو تعریف میکنی، همه چیز با یک روال منطقی توی ذهنت داره پیش میره و منتظر هستی که به طور اتوماتیک اون روال منطقی تهش به این ماجرا ختم میشه و اون ضربه آخر اینه که یک نتیجه گیری کاملا برعکس میکنه که همه دنیای ذهنی تو رو به هم میریزه و خنده تولید میکنه. بعد من حالا نمونه های لطیفه های مختلف رو میگه و بررسی میکنه. شناخت ساختار لطیفه خیلی مهمه و حالا یه بخش ماجرا اینه که میگن یه خنده ای که لطیفه ها میگیرن به خاطر نوع بیانش دیگه. یعنی واقعا تو یه جمعی اگه قرار بشه کسی جوکی رو تعریف بکنه که چه جوری بگه تاثیر داره،
شهیدش میکنه، نابودش میکنه اصلا
لطیفه. و این واقعا یه چیزیه که کار هر کسی هم نیست. یعنی نه لطیفه ساختن کار هر کسیه، نه لطیفه تعریف کردن. من اتفاقا آدمای طنز نویسی که تو زندگیم دیدم، طنز نویسا خیلی کم این روحیه یه لطیفه سازی به اون معنا رو داشتن، یا اینکه مثلا آدمایی باشن که یه لطیفه رو خیلی خوب تعریف بکنن. این دو تا ماجرای به نظرم جداست. اونی که طنز می‌نویسه انگار یه خورده فضاش به یه خلوتی و یه تنهایی بیشتر احتیاج داره. اونی که اهل فکاهه نویسی و لطیفه ساختن و یا لطیفه گفتن یه روحیه دیگه ای داره. مثلا این دو تا معمولا اشتباه میشه. بعد مثلا وقتی طنز نویس رو می‌بینن اولین انتظار اینه خب مثلا جوک تازه چی شنیدی خب تعریف کنین. من یادم ایام جوانی تور رفته بودیم با همسر و تو این تور هم اینجوری دیگه میگن خب حالا برای اینکه همه با هم آشنا بشیم از این سر شروع کنیم، اسمتون رو بگین و شغلتون اینا. ما هی اجتناب کردیم از اینکه بگیم ما تو مؤسسه گل آقا کار میکنیم اینا. بعد یه خورده گذشت، آ شما چرا نمیگین زن و شوهر شما کجا اینا؟ بالاخره ما با ترس و لرز گفتیم گل آقا. گفت به بس دیگه تا آخر سفر شما این وسط اینا داری جوک میگی واسه ما. بله و میگم لطیفه خودش واقعا یه تخصصه که کار هر کسی هم نیست و نباید با طنز ماجراشو اشتباه کرد.
حالا یه آخر برنامه یه تعریف کوچولو بدین که شنونده هم بدونن. ما الان یه چیزی داریم میگیم به اسم فکاهه که برای خندیدنه. بله. که لطیفه یه قالبشه.
درست.
طنز منظورتون چیه؟ یعنی به چی میگین شما طنز؟
ببینید طنز خیلی سرش بحث زیاده. آره. برای تعریف دادنش. ولی میشه گفتش طنز یک نگاه اجتماعی داره به ماجرا. ما قرار نیست تصفیه حساب شخصی دوش بکنیم یا یک کسی رو. ما یه نگاه نشون دادن عیب ها و در حقیقت به امید اصلاح. یعنی شما نگاه بکنید حتی کسایی که تندترین و تند و تیزترین در حقیقت طنزها رو می نویسن، این برای چیه؟ این یه نگاه اجتماعی داره که میخوادش اصلاح بشه امور.
درست.
برای همینه که داره انقدر حال تند و تیز می سن. اینش میشه بحث کرد که تا چه اندازه این تند و تیز نوشتن طنز به حساب میاد یا نه، ولی در حال نگاه اینه. طنز اصلا نگاه کنید مولود وقتی هستش که ما با فضای اجتماع و جامعه و زندگی شهری آشنا شدیم و از همون موقع هستش که طنز معنا پیدا کرده باشه.
هدفش هم صرفا خندوندن نیست.
خیر.
یعنی به وقتایی نقد ساده‌ای میکنه ولی انبساط خاطری توش هست، خشک و جدی و بد اخلاق نیست.
اصلا انبساط خاطره باید باشه، اگه نباشه که اصلا دیگه با یه مقاله جدی با یه مطلب جدی فرقش چیه؟
ممنون از صحبت‌های خوب سرکار خانم سفرزاده. حالا که این حرفا شد بزنین یه لطیفه خوب بشنویم. آقای زیایی برام یه لطیفه خوب بخونن برگردیم.
مردی خر گم کرده بود. گرد شهر می گشت و شکر می گفت. گفتند چرا شکر می کنی؟ گفت از بهر آن که من بر خر ننشسته بودم، وگرنه من نیز امروز چهار روز بودی که گم شده بودمی.
ممنون که این برنامه رو هم شنیدید. امیدوارم که بیشتر با ما در ارتباط باشین، چه از طریق پیامک 301055، چه توی فضای مجازی @کارگاه لبخند. آثار طنزتون رو برای ما بفرستین، کی میدونه شاید برنامه بعدی اثری که شما فرستادین نقد بشه و با کارشناس برنامه دربارش صحبت بکنیم. ممنون از خانم سفرزاده که امروز و این برنامه همراه ما بودن. امیدوارم که این برنامه باعث لبخند شده باشه، باعث شده باشه که اوقات خوشی و سفری کرده باشین. همراه خانم سفرزاده همگی شما رو به خودم سپردم.